أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. زيارتتون قبول باشه ان شاء الله. خب ما بحثمون رسید به معنى الحسن و القوة الذاتيين، و محمود مظفر اینجا میخواست بفرماد که جلسه قبل من توضیح دادم این متن رو بخونیم، میخواست بفرماد که عناوینی که محمول حسن و قوة رو میگیرن گاهی صرف صدق اون عنوان کفایت میکنه برای محمول حسن و قوة، یعنی به اصطلاح اون عنوان تمام الموضوع برای حسن و قوة. گاهی نه، اون عنوان اقتضای حسن یا قبح رو داره به شرطی که عنوان معارضی برش عارض نشه، یعنی امکان داره که عنوان حسن از او جدا بشه، عنوان قبح از او جدا بشه. و بعضی از عناوین هم هستن که نه، لا اقتضا هم، یعنی به خودی خودشون گرایش نه به حسن دارن نه به قبح. ایشون دوباره این رو مطرح میکنه برای اینکه روشن بکنه که دعوای ما کجاست. کل این بحثا برای محل نزاع بود. نزاع بحث بعدی که اینجا ایشون داره ازش میخونیم هست ادله الطرفین. میخواد بفهمه دعوای ما تو اولیه، اونجایی که عناوین تمام موضوع الحکمه، اون محل بحث ماست. حسن و قبح عقلی و ذاتی، یعنی اون عناوین به ذات میتونن محمول حسنون او قبیهون را بپذیرن. ابتدای متنی که داریم میخونیم آقای مظفر تعبیر میکنه به عناوینی که علت حکمن، یه نوعی از علیت رو اینجا تصویر میکنه، تو دو سه خط آخر همین سرفصل این رو جمع میکنه و توضیح میده که منظور من علیت فلسفی نیست و خیلی مهمه باز، چون میتونست باز آیه مظفر اینجا بغلطه در ذاتی باب برهان مثلا، یادتونه دیگه بعضی از محمولها در باب برهان خوندید که ذاتی سامنه کن باب برهان بودن، یعنی ناظر به یه علیت واقعی و خارجی بودن و غیر قابل انفکاک از موضوع خودشون. چرا؟ چون در خارج رابطه واقعی وجود داشت، لذا در ذهنم باید موجود می بود و این چنین محمولاتی میتونستن شرکت بکنن در برهان، اگر یادتون باشه که این ذاتی باب برهان در مقابل ذاتی باب ایساقوجی بود. باب ایساقوجی اون ذاتی در مقابل عرضی بود در کلیات خمس، که یه مطلب دیگری بود اصلا غیر از ذاتی باب برهان، و اصلا مسئله علیت ربط به اون معنا نداشت. لذا اینجا اگر مظفر میفهمد علت، بعدن خودش سعی میکنه یعنی توضیح میده که منظور من اون علیت فلسفی نیست، آخر کار میرسیم ان شاء الله میبینیم، یعنی باز خلط حقیقت و اعتبار اتفاق نیفتاده در بیانش. معنى الحسن والقبح الذاتيين، ان الحسن والقبح بالمعنى الثالث ينقسمان. معنای ثالث کدوم بود؟ ما ينبغي ان يفعل و ما لا ينبغي ان يفعل الى ثلاثه اقسام، سه تا قسم. الاول ما هو علت للحسن والقبح، این علت از کندیو علت واقعی و خارجی نیست، ایشون نهایتا اینو علت موضوع برای حکم قرار میده که در اعتباریات هم میتونه به معنای معنا پیدا بکنه، میرسیم ان شاء الله میبینیم. و یسمى الحسن والقبح فیه الذاتیین، حسن و قبحی که در اینجا مطرحه رو بهش میگیم حسن و قبح ذاتی. پس حسن و قبح ذاتی مال این قسم اوله، عناوینی که حسن و قبح ذاتیشونه. این ذاتی دیگه ذاتی باب برهان نیست. برید ببینید در منطق 5 تا معنای مظفر از ذاتی بیان کرده بود، اینجا اولین جاییه که ما با یه ذاتی ششمی مواجه میشیم. بعدن در باب حجج هم میرسیم که حجیت قطع هم ذاتیه. حالا خواهیم گفت که اون ذاتی هم هیچ کدوم از اون 5 تای منطق نیست، یه ششمیه که همون ذاتی باب اعتباریات به معنی تمام الموضوع للحکم، یعنی قطع اگر بیاد دیگه حجیت میاد، نیازی به یه حکمی و یک نظری از سمت شارع نداره. لذا حجیت ظنون ذاتی نیست ولی حجیت قطع ذاتیه. ان شاء الله اونجا اول باب حجج به همین میرسیم شد. مثل العدل و الظلم و مثل العدل و الظلم و العلم و الجهل، اینا همشون علتن با این تعبیری که داریم میخونیم برای حسن یعقوب، ذاتی این هاست حسن یعقوب. فان العدل بما هو عدل لا به انزمام عنوان آخر، بلکه بما هو عدل لا یکون الا حسنا ابدا، همواره حسن فقط. ای انه متا ما صدق عنوان العدل فانه لا بد ایوم دهله فاعله عند العقلاء و يعد عندهم محسنا. هر جایی که عنوان، هر زمانی که عنوان عدل صدق بکنه، فاعلش نزد عقلا ممدوحه و اون رو محسن میخوانند، کسی که داره کار نیکوی انجام میده. و کذالک ظلم بما هو ظلم لا یکون الا قبیحا، ای انه متا ما صدق عنوان ظلم فانه فان فاعله مذموم عندهم و يعد مسیا. یکی از دعوای بعدی فقهی ما که سخته اینه که این حالا فهمیدیم این درسته، اما چی مصداق عدل و ظلم؟ اون سخته. ما تا اینجا عبور میکنیم از اشاعره، بعدن هم از اخباری ها، اما این که در نهایت میتونیم ما مصداق خارجی برای عقل پیدا بکنیم یا نه، اون مثلا است که من گفتم اگر اعضای مطهرین رو پیدا کنید یکی هم میان ترماتون 20 که پیدا نکردین، از آیا همراهی چه برام پیدا کرد ولی اون نبود، پیدا نکردی یوزر خودم بگم دیگه، این قضا هم خود تلبس. مرحوم مطهری در بحث نظام حقوق زن در اسلام، در بحث حق طلاق که به دست مرده در اسلام، بخونیم اونجا رو پیدا کنیم، در بحث حق طلاق تردد ازدواج، در بحث حق طلاق یه جایش میرسه میگه اینجا دیگه نمیشه این رو کامل به مرد تفویض کرد چون ظلم پیش میاد، خیلی سنگینه ها، یعنی تشخیص صغرای از ظلم و قبیح ها. و اگر جایی به ظلم برخوردیم تو اسلام دیگه اونجا قطعا حرامه، تازه اونجا میخوایدش حکم وضعی نتیجه بگیره، اون بدتر. حال بعد میرسیم شد حکم تکلیفی، حال بازی چیزه. بعد ببینیم اینا آیا در معاملات هم اگه ظلم میتونه اینطوری معنا پیدا بکنه، و بعد فساد وضعی برای ما بیه حکم وضعی تکلیف فرقشون چیه؟ آجر آبادی وضعی و تکلیفی فرقشون چیه؟ دیروز همه فهمیدی که کلاس نیست؟ همینم که توی گروه همه فعال هستن یا نه، یعنی میبینن یا نه، کسی بود بیاد و بعد بفهمی کلاس نیست؟ شما خسته نباشه فکرم بگی شما حتما نیست نه بیرون مدرسه که وقت کسی من اون شما مهم نیست، شما هفته صبح بیدار شید بیرونی وقت کسی نه، شما اومدید احسن توی گروه نیستی؟ آها شماره دیگه، خب بگید اونطوری هم عضوتون کنم چون من میخوام خبر بدم بهتون کسی نه. یه وقت چیز نشه. خب سوالم شو آفرین، حکم تکلیفی و وضعی فرقشون چیه؟ حکم تکلیفی و وضعی آی خانی چه فرقی میکنم با هم؟ تعریفشون از آقا خواهد داره، خوب اون جای مطهری اونطوری استفاده میکنه ازش، اون سخته، یعنی واقعا تحقیق میخواد. و اگر مصداقیابی عدل و ظلم ما قائل بشیم که میتونیم بیاریم در فقه، خیلی سرنوشت فقه متفاوت میشه. بسیاری معتقدن که مصداق ندارم مهمای خویی، خیلی متفاوت میشه در ارث، در یعنی اگر ما حس کنیم که اونجاها قابل بیان مسئله عدل و ظلم، این حضرات روشن فکرهای دینی این خیلی استفاده میکنن، اسمش هم میگذارم به تعبیر خودش رو شهود اخلاقی انسان، که بعضی چیزا غیر اخلاقیه در دنیای جدید، مثلا تفاوت ارث مثلا یا همساله. بله
مثلا توی
لازره
ارتماده
مثلا همین نیست،
یا زهر ما چجوری که این تشخیص بدیم مثلا لاحرج،
بله اون بله اولا متعلی از این حد وسط استفاده نکرده، سانه لسان لازر لسان شرعیه، لذا هم هر ضرری اونجا ما حرام نمیدونیم. مثلا نوشابه خوردن های همراهی، اگه دست های همراهی باشه میگه حرام، ولی خب عموما اینطوری نمیگن دیگه. مثلا فتوای سیگار که های مکارم دادن، عموما چنین فتوای کسی نمیده، نمیگن که ضرر ندارها، موکولش میدونم میکنم به تشخیص مکلف و اینها. یعنی اون ضرر متنابه باز یه حیث اقلایی داره، باز غیر ظلمه. یعنی باز باید ببینیم که آیا اونجا حد وسط ظلمه یا نه. لسان لسان شرع یا حرج همینطور مصادیق
ظلم اومده خود
شارع دایم کنه چیه ای آره، یکی از دعوا دیگه سرش نیست که اگه بگه این مصداق ظلمه تمام شد، وقت در مصادیق میشیم ما حسنه و شارع ما قبه و شارع. دعوا سر اینه که مصداق ما تعیین کنیم، اون سخته. یعنی ما یک سنجه دستمون باشه بگیم این ظلم است. برای همینی که اون کاری که متعلم رو کرده خیلی مهمه. یه روزی میشود رو باید بیشتر بحث کنیم. آیا جای دیگه هم شاید متعلم این کاری کرده یا امثال ایشون میتونیم تمسک به این بکنیم یا نمیتونیم؟
بردهداری
هم به یه معنا. حالا یه سوالی هم بردهداری اگه ظلم لاینفک و انهه ذاتی خودی که معنا نداره که زمان رسول الله جریان داشته باشه، ولو بگی داریم پیغمبر داره کمترش میکنه، باشه. ما چند تا از ائممون فرزند کنیزها هستن، اینا بفهم، اینا سخت. حالا برید، حالا انشالله اینا کار میخواد. امروز صدومین سالگرد شهادت شهید مطهری، 13 بهمن، سالگرد ولادت 13 بهمن 1298 ایشون به دنیا آمد، 1398. حداقل تو الان باید 30 تا کتاب ازشون خونده باشید، حداقل کامل 30 تا کتاب کامل، خط به خط پاره کردن کتاب، داغون کردنش اینطوری خورده بند باشید حداقل. و تا پای 5 نه 30 تا که کمی که حداقل 40 تا آخر دوران طلبی یه پنج متعریب و تموم کرده باشه تا آخر پایشش. چه بعضش مونه برای بعد فلسفه، ولی خب کارامون زیاد متاسفانه بی تکالیف نمیرسه. از ثانی ما هو مقتزلهما، حتما آقای توصیه جدی بگیرید، از اون استحبابی ها نیست، وجوبیه، وجوبش عقلیه. حتما شاید متعریب کار کن، حتما تا قبل از حالا میخوام خودتون کنم کار کنید تا اون زمانی که وقت و فرصت و اینها وجود داره، تا زمانی که حجره نشینید حتما کار کنید. حتما خیلی مطالب زیادی توش هست که مکمل این بحث هست، دنیای دیگه یه شهید مطهری رحمت الله علیه، آدم رو در همه ابعاد فکرش تنظیم میکنه نسبت به اسلام، حتی تو طب. ایشون اسم طب نیورده، همه چیز، همه اون چیزی که به اسلام ربط داره یا اخذ از اسلامه، ایشون آدم رو تنظیم میکنه رحمت الله. بسیار متفاوت این مرد در کاری که کرده، نذارید بمونه همطوری. فکر نکنید که نمیدونم برنامه برگزار میشه و اینا با 600% تخفیف مثلا عادی بشه براتون شهید مطهری، اینطوری نیست، خیلی کار داره. حالا مثلا امروز میخونم فردا امتحانشو میدم، اینا خیلی خونه آدم ترغیب بکنه به خوندن، اما همش اینا نیست، خیلی باید کار کنه. مثلا شما باید یه دور فهمیده باشید علل گرایش به مادی گرایی شهید مطهری، باید فهمیده باشید اینا. یک دور باید این فهمیده باشید، یک دور باید سیری در سیره نبوی رو فهمیده باشید. یعنی چی سیره؟ یعنی چی نگاه ایشون به سیره رسول الله و اهل بیت؟ چی قبل از چی؟
قبل از اینکه وارد مصداقی بشیم، مثلا حرام محمد حرام
خواه
مثلا خیلی نه کردن از حرام عمل زنده به اصولت بشیم، این سخت مثلا با مصداقی
سخته، مگر اینکه به قطع برسیم. الان کل بحثای اینجا اینه که ما داریم به یک عنصری میرسیم که قطعا شارع برش صحه میگذاره. حضرات اخباری هم گیرشون همینه، میگن این خارج از بعد اون روایات هست که هر چی میخواید بگید از این بیت بگیرید، از امام باقر فکر میکنم، هر چی از غیر این جامعات بدونید که هیچ. اونا هم تو همین حریم عقل اینها رو رد میکنم. ما آخوان بگیم نه، این عقل داخل و بیت بیرون نیست. اگه اونطوری بشه که میشه قطع دعوا سر اینه که انا لکم به اثبات ذالک، که مصداقی برای عدل و ظلم مثلا هست، این سخت. و وقت سوال بشه که کلی بحثی میشه کلامی، اون وقت دعوای ما بود به اشاعره، چیزی به دست نمیاریم، حداقل حس عقل عملی چیزی به دست نمیاریم. بله میگم، لذا میگم او یه بحثیه، مصداق ببینیم پیدا ببینیم اصلا میتونیم اینطوری نگاه بکنیم به فقه، خیلی عوض میشه ساختار فقه، ساختارش عوض میشه. راست میگی درست یا نه، شاید ما هم موافق نباشیم. از ثانی ما هو مقتضی لهما، اون عناوینی که اقتضای گفتیم این درست نگو بدارم، و یسمو الحسن و القفیه بل عرضیین، در مقابل ذاتی ها شبیه محمول به زمیمه در مقابل محمول من صمیمه میشه. محمول من صمیمه، شما محمول رو از ذات موضوع به دست می آوردید، مثلا می گفتید مثلا الانسان ممکن الوجود، این امکان مال ذات این انسان بود، مال ذات این موضوع شما بود، از حق او انتظامی شد. اما یه بار می گفتید الانسان ابیض، این بیاض مال ذات این انسان نیست، به خاطر عروض این ابیضیت، به خاطر عروض بیاض بر انسان است که به اون میگیم ابیض. مثلا میگفتیم محمول اونجا به ذات مال بیاضه، البیاض و ابیض قضیه حقیقی ماست. انسان چون که مقارن شده کنار این بیاض قرار گرفته، محمول به او هم سرایت میکنه، مثلا میگیم الانسانو ابیض. مثلا میگفتیم اونجا این مجاز فلسفی داره اتفاق میفته، میشه محمول به ذهن. امام مظفر همه اینا رو تو منطق علیه الرحمه توضیح داد، خیلی خوبم توضیح داد اینا رو در منطق. بعدن قضیه الماهیت و موجودتون در نفی اصالت ماهیت رو هم با همین توضیح میدیم که اینجا یه مجاز فلسفی اتفاق افتاده، در واقع وجود موجوده، این ماهیت چون همنشین شد، حالا حداقل در ذهن کنار وجود بهش ما اطلاق موجودان میکنیم و بقیه حرفا بعدن تو فلسفه میکنیم. ما هو مقتضی اللهم و یسمو الحسن و القفیه بالعرضیین، مثل تعظیم صدیق و تحقیره و تحقیرهی، مثل احترام به دوست یا تحقیر کردن دوست، اولیش مقتضی حسن، دومیش مقتضی قبح. فإن تعظیم الصدیق لو خلی و نفسه فهو حسن ممدوح علیه، و تحقیر الصدیق کذالک قبیح لو خلی و نفسه. ولیکن اینا درست، خودش اقتضای اولیش گرایش به چیه؟ به حسن یا قبح. اما تعظیم الصدیق به عنوان انه تعظیم الصدیق یجوز یکون قبیحا مذموما، میتونه بدن باشه، کی؟ کما اذا کان سبب من لظلم ثالثن، تو قاضی رفیقت میاد داخل، یکی دیگه هم داره میاد جلو، رفیق بلند میشه، اون بلند نمیشه، حق نداره اینجا تعظیم کنی صدیقتو در دادگاه. حالا بدتر این که بخوای حکم به نفعش بدی، اینا ظلمه. کما اذا کان سبب من لظلم ثالثن، با این کار داری ظلم به کسی دیگری میکنی، شخص سومی میکنی. بخلاف العدل فانه یستحیل ان یکون قبیحا مع بقاء صدق عنوان العدل. عدل نه، عدل اینطوری نیست، امکان نداره که قبیح باشه تا زمانی که عنوان عدل صادقانه. جواب مظفر گفت که یه فرقی بین عدل و تعظیم صدیق هست، عدلی عنوان کلی تریه که بر تعظیم صدیق صدق میکنه، بر فلان صدق میکنه، فلان فلان فلان، ولی اونا اینطوری نیستن نسبت به عدل. باز عدل معناش متعین نیست. کذالک تحقیر الصدیق به عنوان انه تحقیر له یجوز ان یکون حسنا ممدوحا علی کما اذا کان سببا لنجاته، میخوای تربیتش کنی، به هر حال اونجایی که شارع اجازه داده یا عقل اجازه داده یه نهیبی بهش بزنی که درست بشه، تنظیم بشه، نهی از منکر بشه، اینجا هم حسنه، باید تحقیرش هم شاید بکنی. ولکن یستحیل ان یکون الظلم حسنا مع بقاء عنوان، ما بقاء صدق عنوان ظلم. اما ظلم نه، امکان نداره، امکان نداره که تا زمانی که عنوان ظلم باقی است چه اتفاقی بیفته؟ حسن بشه. خب
مثلا گفتیم که حفظ بقای نظام اجتماعی که عدل شده حسن، اگه مثلا یه چیزی
دیگه مقدمه برای عدل باشه اونجا از خودش.
چی مثلا؟
مثلا حفظ نظام اجتماعی اصل این هست عدل اگه بخوای اینجا انجام بدی جامعه ممکن است تنبیه بشه. مثلا
فرض اینه در بحث عدل و ظلم که اون اعتباری که اتفاق افتاده توسط انسان ناظر به این بوده که عدل واقعا به بقاء نوع و بقاء اجتماع می انجامه. مثلا امیرالمومنین رو می فرمایید که مثلا یه جای ما لازم هم نیست که او عدالت رو انجام بدیم. مثلا اگر من بخوام الان این کار عادلانه رو انجام بدم به هم می ریزه جامعه. مثلا اینو میگید مثلا وقت
می‌خواستم در خورده ایشون با مثلا قاتلان عثمان رو چیز کنم.
ها
میشه مثلا اونجا چرا حالا نمی‌دونم شاید مثلا غلطی یا بعضی‌ها مثلا
این مثال دیگه بزنم اونجا حالا بحث داره مثلا نه اگه خود امیر خوارج شما ببین اونایی که بله اونایی که خدمت شما که عرض بکنم زمان خود امیر میگم اون نفهمید که من اگر حق الناس کابین زنان شما هم شده باشه از حلقومتون میکشن بیرون همه رو کشید؟
نه.
اینجا ظاهرن عدل همونه یه عدل موضعیه نسبت به اجتماع داره و یه کار عادلانه انجام میده هر چیزی سر جاش قرار میده زمان بعضی از چیزها رو به تأخیر میدازه لذا اینجا اصلا دوگانه ولایت و عدالت و فلانی حرفا نیست این مسئله منتفی من اصله نمیخوایم اشعری کنیم فضا رو میخوایم بگیم مصلحت به عنوان یه عنصر واقعی به معنای درستش در اون نگاه گسترده تر خودش یک فعل عادلانه است که گاهی زمان بعضی از افعالی که ما فکر میکنیم عدل رو این برون ور میکنیم قطعا امیرالمومنین زیاد داریم در طول 5 سالی که امیرالمومنین دیگه اوج اعمال عدالت رسول الله در قضیه اسمش چیه قضیه عقبه اونجایی که میخواستن ترور کنن پیغمبر رو بله 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 چه اسمش بود
جنگ تبوک
بله اون اسم اونجا اون گردنه یه اسمی داره اونجا هم رسول الله هم حذیفه هم عمار افرادو دیدن که قصد قطعی قتل کردن در هر نظام سیاسی تو عالم این مهرز بشه حداقل اینکه اونا زندان میشن میخوام اسلامیش هم نکنیم که شرعی بشه فقط نفر اول رو میخوان رسما ترور کنن پیغمبر کارشون نکردی فقط حذیفه تا آخر عمر نماز نمیخوان روی اونا لذا هر مسلمانی که از دنیا میرفت سب میکنم اینا حذیفه میاد یا نه مگه نمیفهمیدن این جزء همون اصحاب اسم خوبی داره اون یاد نه اصلا این در طول این بوده نمیخوام با این توجیه کنیم ناعدالتی رو
هر کار خوبی که انجام میره میره زید تعریف
عدل بله بله به یه معنا بله اصلا همینه دیگه حسن با عدل هم نشینن دیگه کامل نه نه چون که اون سبب برای همه انسان ها عمومی است مشهور می شود ببین قاطی نشه اینا باید ببریم چرا نه اونطوری نیست ببینید حالا ما اینجا ان شاء الله بعدا می رسیم
مشهورات به ماهی مشهورات شاید اون عادیات باشه
چون یه هیچ پویور نه خب اینا واقعا مشهورن چرا ولی مشهورن قضایای یقینیات هم مشهورن یادتونه؟
بله.
اولین قضیه مشهورات که مظفر گفت چی بود تو منطق؟
واجبات
القبول که چی بود؟ یقینیات بود اصلا مشهورات نبود گفت اونا مشهورن چرا؟ سببشون بداهت مطابقیه با واقعشون که رفتن تو مشهورات هم اینها قضیهش مطابق با واقع نبود لذا نیتونست بره تو یقینیات اما مشهور بود اما منشأش یه چیزی بود که هر انسانی لو خلیه و نفسه به خاطر عقلش البته بعد الاجتماع و توجهش به اجتماع اینا مهم بود توجه این انسان به این توجه عقلانیش به اجتماع قاضی میشد به این حکم لذا انشاءالله بعدا میرسیم که خود تحقق عدل حتی حکم به این برای انسان یه تأدیب اجتماعی نیاز داره. آیا مظفر تذکری میده جلوتر میرسه
مثلا قبل اجتماع شاید یکی بیاد
چی؟
قبل از اجتماع
خب معنا نداره اصلا. تا شما دو نفر نشی عدل معنا پیدا نمیکنه. باید دو نفر بشی که عدل معنا پیدا کنه، مگر اینکه بخوای عدل رو در مورد گیاهان و حیوانات و زمین و اینا به کار ببری. اون حرف دیگه است کلا، غیر از بحث ماست. بله؟ بله. حق رو یا اونم این همین یا در مورد طبیعت یا در مورد خودت بخوای به کار ببری، اونجا دیگه اصلا مسئله مده و اغلا یا زم و اغلا دیگه مطرح نمیشه. اون میشه کمال و نقص یا ملائمت و منافرت. مسئله در معنای سوم این بود که یک تحسین عمومی وجود داره برای تو. بله آقای مظفر گفت منشأ تحسینه چیه؟ ملائمت، کمال و نقص واقعی. حواسش بود به اینها، اونو گفت. گفت معنای اول و دوم محل بحث ما نیست، ولی میتونه منشأ بحث ما باشه. لذا یکی از بهترین جاهایی که این بحث مطرح شده، قطعاً یکی از بهترین جاهایی که بحث حسن و فرضی مطرح شده، همین جایی که داریم بخونیم الی یوم هازا، همین جایی که از امام مظفر داریم. اشکال نداره، ولی تا زمانی که این اغلا پیدا نشن و این حکم رو نکنن، اون معنای سوم منتقل نشده، اصلا بحثش پیش نمیاد. بعد اونا بیان این حسن تحسینه به وجود بیاد که وارد معنای سوم میشه. نه نبود، اصلا معنا نداشت مدهه. بله معنای اول دوم معنا داشت، بله اون اصلا نیازی به اجتماع نداشت. خود آیه طباطبایی فهمود یه حسن و قبح قبل الاجتماع داریم، یادتونه؟ اونم داریم که دعوا اصلا سر اون
نداریم. یه اینجا احساس کنیم که شهرت اصلا مدخلیت نداره، همون صد الله مدوی که داره به همه
اینا مدخلیت. بله اون چیزی که آیه مظفر توی خلقیات فرمود که صد الله مدوی فی دخیلت انفسنا، خیلی نزدیکه، قبول دارم به این عقل عملی که اینجا داره میخونیم، اما در نتیجه هر دو شهرت. ببینید منشأ و گونه، نه اتفاقا منشأ و کار نداریم الان، اونا منشأ.
خب اصل میشه که حکم میده و باز تصدیق قضیه میشه، شهرت که نیست.
بله
شهرت خودش پشتش یه چیزی هست
توی معنای اول و دوم، بله ولی تو سومی نه. تو سومی داریم میگیم العدل و ممدوح عند العقلاء، اصلا محمول اینه، نه العدل و ملائم لنفسی ملائم لفطرتی.
پس اینا هم حد وسط مثلا حفظ بقا اجتماعی از اینا بیارن،
دقیقاً همونه.
مثلا میگه
چرا خب نه دلیلش اینه، چرا ممدوحن عند العقلاء؟ عقلا که رو هوا حرف میزنن، عقلا با ما هم عاطفیون نه، عقلا با ما هم عادیون نه، عقلا با ما هم عیاشون نه، عقلا با ما هم عقلا. چرا میگه با ما هم عقلا؟ چون توجه به مصلحت کردن، این یعنی عقل، توجه به مصلحت عمومی اجتماع کرد، نه به انفعال خودش، نه به خلق خودش، نه به عادات اجتماعیش. این شد مظفر حواظش به این بود. ببین اسباب و شهرت این سبب دیگه اختصاصی نبود، لذا یا ام کل الاغلا، و هیچ تعین و تحسسی به اغلا بودنشون نمیداد، لذا این منشأ نباید با نتیجه خلط کنه. مظفر میگه تو معنی سومیم، اما منشأشون معنی اوله و دوم. بله 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 بله.
ولی چرا حد وسطش حالا اینجوری؟
چی حد وسطش؟
حد وسطش رو یه چیز حقیقی آوردن، گفتن
همیشه همینه، چون اعتبار همیشه رو دوش حقیقت گفتیم دیگه.
خب حد وسط نباید بیارن که
خودمون، این چه حد وسط
نمیشه از
این چه حد وسط آوردن؟ نه همیشه حد وسطه، من میخوام برسم به رفع تشنگی.
آخه غسل رو ببینید، این که خواهیم گفتیم که جعل کرده این غسل رو برای این عد.
خب
اما این جعلشون به خاطر این حد وسط حقیقیه، مثلا میگیم
همیشه همینه، اما این حد وسط در ثبوت نیست. این حد وسط همون چیزی بود که من باعث شدن اعطا حدش الا شیئا بکنم، همون همه حرفا که تو اعتبار زدی. نه این که یه برهانی آمد این حد وسط شد در قیاس که چون این حد وسط هست پس این به این ربط پیدا میکنه. اینو همه اونا رو توضیح دادن که اینجا اینو نگیم. گفتیم من میخوام برسم به رفع تشنگی، رفع تشنگی یه چیز واقعیه. خب اینجا میام یک ادراکی رو واسطه میکنم که محرک باشه، باید سیر شوم، باید سیراب شوم، باید حرکت کنم، باید دستم به آب برسه، باید لیوان رو اینطوری در دهانم قرار بدم، باید باید همون بحث همون رست.
اصل اعتبارش
اینجا
حد
دسته چرا
بیاد
بله تو معتبر نیومد نه در ببینید این میشه غرض اعتبار این، ولی رابطه ای بین موضوع محمول ایجاد نکرده، منم که دارم ایجاد میکنم. اگه منظور اینه اینم بله همینه، من چه دارم ایجاد میکنم؟ چون میخوام مصلحت نوعی جامعه برسم. بله ای به این معنا درست. یه سوال دیگه اون روز اینجا پرسیدی، او خوب بود که ما رفتیم سراغ آخوند و قلم بدین جارزی سر بشکست و یه حرفا، یاده که حالا چرا من دوباره منبعث میشم که چنین ادراکی درست کنم؟ او خارج از محل بحث ماست فعلا، اما در این حد من دنبال یه ادراک محرک بودم، یه بایده باید میومد که حرکت کنم. هی دارم حرف میزنم بدتر میشه، بله. هی من باید این ادراک برام میومد که باعث اعتبار وجوبی یا حسن بشود و من رو منبعث کنم، من حرکت کنم. نه 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 من اینو بخونیمش، خیلی مهمه که تا آخرش برسیم. خب یه تأملی رو این چند جمله که الان بحث کردیم بکنید، خوب به نظرم از اول بیا شما به حسن و قبول برسید. فکر میکنم که اینطوری اگه توضیح بدیم دیگه مسئله این نمیشه که حد وسط حقیقی برای اثبات حسن برای عدل داریم میاریم، اینطور نیست. آقا بحثش اینه که ما با این بیانی که داریم یه حد وسط واقعی و تکوینی میاریم برای اثبات حسن برای عدل یا قبح برای ظلم، در حالی که گفتیم مثلا قبح و ظلم و حسن و عدل با هم رابطه واقعی و تکوینی ندارن. این مدل مال حقایقه. من عرض میکنم که نه، ما قیاس نچیدیم برای این، ما گفتیم غرض اقسامون یک چیز واقعیه، منشأم یه چیز واقعیه که من انسانم و حالات و اطوار و احوال. این وسط یه ادراک واسطی وجود داره به نام ادراک اعتباری، این از اعتهاد شئن لا شئن به وجود میاد، من دارم بین موضوع محول رابطه ایجاد میکنم، واقعیتی در این رابطه نیست. اینو در همون اعتبار وجوب توضیح دادیم. از سالس مالا علیت له ولا اقتضاء، نه علیت توش داریم و نه اقتضاء. فی نفسهی یعنی در ذات خود اون عنوان علیت و اقتضاء نیست. للحسن والقبح اصلا، برای اینکه محمول حسن و قبیح رو پذیره. و انما قد یتصف بالحسن تارتا اذا انطبق علیه عنوان حسن، بلکه گاهی به حسن متصف میشه اگر عنوان حسنی برش صادق بشه. کل عدل و قد یتصف بالقبح اخرى اذا انطبق علیه عنوان قبیح، اگه عنوان قبیح اونجا محقق بشه که از ظلم اونجا قبیح میشه، مثلا راه رفتن، گاهی راه رفتن من در دار مقصوب است میشه ظلم، گاهی راه رفتن من برای رسیدن به مسجده میشه حسن میشه عدل، گاهی راه رفتن من برای کمک به دوستمه میشه عدل. در تو حفل عقول داریم از امام صادق، الماشی فی حاجت اخیه یا الی حاجت اخیه، فی حاجت اخیه یا الی حاجت اخیه، کل متشحت به دمیه فی سبیل الله، کسی که راه نرفتن کاری بکنه، فقط شروع کرده راه رفتن برای که حاجت برادر مؤمنش رو برطرف کنه. کل متشحت به دمیه فی سبیل الله، الله اکبر، کسی که تو خونش غوطه ور در راه خدا، مثل شهیدی که افتاده وسط میدون کل بدنش خونیه. الماشی راه تازه داره میره، لذا اونجا از امام جواد فکر کنم روایتیه که اوف غنی که به فقیر کمک میکنه، غنی در کمکش به فقیر محتاج تر است از فقیر در کمکی که از غنی میگیره. خیلی اینا اصلا دیگه اوج ادبیات اسلامیه، یعنی بعد مسابقه بذاری برای که به فقرا کمک کنی، به برادر مؤمنت کمک کنی. اینا چون که رفته همه گندای ما، همه مصیبتای ما به خاطر همین، همش اینا رو وقتی که کلن از یاد بردیم و از یادمون رفت که اگه یک کار رو کنیم حتی به جهت دنیاویش هم خدا بیشتر تو کاسه ما میذاره. الماشی فقط راه بریم. رفیق ما این مطلب یاد نگرفته، تو مباحثه ای که ما کنتره به صورت ابن سینایی باش برای خود نکنیم که تو از کجا اومدی؟ من ملا صدرام یا ابن سینا. بی خود کردی ملا صدرایی. ملا صدر اول اسفارشو برو ببین، میگه وارد این علم نشو مگر اینکه طاهر بشه قبلش. و تو اینطوری برخورد میکنی با شیعه امیرالمومنین که اومده توی حوزه میخواد درس بخونه. حالا مثلا سرعتت کم میشه، چه اتفاقی میفته؟ الان کل تاریخ علم دو قدم اومد عقب با سرعت تو که کم شد. مثلا بیشتر وقت بذار برای خودت، کمک کن الان، تو تکلیفت، تو هم بحثته، کمکش کن. میبینی داره زحمت میکشه، تلاش میکنه، چه لگدش میکنی؟ یه طوری برخورد میکنی که دیگه ناامید بشه از اینکه بیاد با تو بحث کنه. و میخوام خدا هم برکت بذاره تو کارم. و انما گفتیم و قد لا ينطبق عليه، گاهی هم نه عنوان عدل و ظلم برش منطبق نیست، عنوان احد هما فلا یکون حسنا ولا قبیح که از ضرب مثلا، آقا ضرب زدن من مزفرانی کرد لا اقتضا فنو حسنا لتعدیب، طلبه خوب درس نمیخونه بعد هر روز فلک رو بیارید وسط مدرسه در حالی که همه دارن میبینن شروع کنید به ضربه، حسنان نه؟ و قبیح للتشفی، اگه میخوای دلت خنک بشه قبیحه، میزنی تو گوشش که دلت خنک بشه. ولا حسن ولا قبیح که ضرب غیر ذر روح، این میزو میزنی، نه حسن نه قبیح. گفتن حسن زاده وقتی قبل از که غذا بخوره با همه غیر ذر روحا، سیبی اگه بود، نانی اگه تو سفره بود، ماست، اول با اینا حرف میزد کم کم یکی یکی با اینا، فلانی خدا مثلا تو رو اول اینطوری خلق کرد، بعد اینطوری شدی، بعد اینطوری شدی، بعد گندم بودی، بعد آردت کردن، خیلی در مده این اصلا زندگی کسی که اینطوری چیز دیگه جای دیگه زندگی میکنه آدم. خلاصه ضرب غیر ذر روح برای مایی که روحی دوشون نمیبینیم، نه برای اون کسی که میگفت شب میخواستم بخوام هر کاری کردم نتونستم، خجالت کشیدم چون در و دیوار داشت لا اله الا الله میگفت، من نمیتونستم بخوام. نه اینا رو میگیم قساوت قلبمون بیشتر میشه. و معنا کون الحسن اول قبح ذاتیان، و معنای این که حسن قبح ذاتیه چیه؟ ان العنوان المحکوم علیه به احدهما به ما هو فی نفسه و فی حد ذاته یکون محکوما به، خود او عنوان به ما هو هو فی نفسه باید محمول حسن قبح بگیره که بهش بگیم حسن قبح ذاتی. لذا معنای دوم و سوم حسن قبح ذاتی نیستن، لا من جهت اندراجی تحت عنوان آخر، نه به جهت اینکه این عنوان دیگه چسبیده بهش و عنوان حسنون رو میگیره. آقا ضرب چون که برای تعدیب پس میشه حسنون، پس ضربم حسن براش ذاتیه. نه آقا، این حسن در واقع برای کی اومده اینجا؟ برای عدل اومده، برای تعدیبی که عدل است آمده، نه برای ضرب. فلا یحتاج الی واسطه فی اتصافهی به احد هما، عنوانی حسن قبح ذاتیشه که نیاز به واسطه در عروض به قول منطقیون نداشته باشه. امروز برید بخونید فرق محمول به زمیمه و محمول من سمیمه رو، ولی هر چی خوندید فقط تشبیه به اینجا، اون مال حقایق بود، اونا مال بله حقایق بودن، اینجا اعتباریات، ولی شبیه به اون این بحث. و معنا کونه مقتضیا لاحد هما، حالا مضافه دوباره ستاشو دوباره توضیح میده، دوباره ستون این که ذاتی معنیش این بود، اقتضایی چیه؟ ان العنوان لیس فی حد ذاتیه متصفا به، به خودی خود متصف نیست، بل به توسط عنوان آخر، یه عنوان آخری باید بیاد، باز بعد عدل و ظلم بیان. ولکن نهو مثل صدق، مثل تعظیم دوست، لکن نهو لو خلیه و تبه، داره معنی دومو میگه، دومیو داره میگه، کان داخلا تحت العنوان، تحت عنوان حسن اول قبیه، تحت العنوان الحسن اول قبیه، الا ترا تعظیم صدیقیت خلو تحت عنوان العدل الذی هو حسن فی ذاته، به طور عادی تعظیم دوست میاد زیل عنوان عدل، ای به هذا الاعتبار تکون له مصلحت نوعیت عامه، اکرام دوست یه مصلحت نوعی عامه برای جامعه داره، اما لو کان سبب لهلاک نفس محترمتن کان قبیحن، اگه کمک به دوست، اعانه به دوست، همکاری با دوست رو یکی دیگه رو بکشی، دوست من امروز دوست داری که کشته بشه، فقط تو عکسشو بفرست، من سرش رو میارم، جنازه رو تحویل بگیر، اینجا که قبیح اون ظلمه، لانه يدخل حينئذ بما هو تعظیم الصدیق تحت عنوان ظلم ولا يخرج عن عنوان كونه تعظیم للصدیق. و خارج اینجا دیگه تحت عنوان چی قرار میگیره؟ آقا ظلم. با اینکه هنوز اسمش چیه؟ لا يخرج عن عنوان كونه تعظیما، هنوز اسمش تعظیم صدیقه اما مصداق ظلم میشه. چرا این جمله لا يخرج رو گفت؟ آیه آقا مسلمی کمی کم فعال شد، کم فعالیت شدی. آیه قدیمی همینطور کوش کوش ستونه در. آیه عربی همینطور. این لا يخرج برای چیه؟ آیه خانی لا يخرج برای چی گفت؟ اکبر نجات خوبی؟ الان بد نیست. خوب بعد چی گفته؟ آیه جلال آبادی کمکمون کن. لا يخرج آیه زنده بودی ها؟ آی خلیلی، آی جباری سلامت باشه، رسیدن به خیلی. آی مصباح عنوان ایتاشه، من با مصباح میدونم میشنسم جانم؟ آفرین، واقعا مصباحی، آفرین آفرین. میخواست بگه با این که تعظیم صدیق عنوان محمول حسن رو نمیگیره، لذا حسن برای تعظیم صدیق چی نیست؟ ذاتی نیست. اینو نوشتی دیگه ها؟ الان که همتون نمیدونستی نوشتید اینو؟ الان نوشتید یا نه اینو؟ خب نمیخوای بنویسی؟ آیا هم بینو همین الان جلو خودم بنویسیشم؟ این همه پیام میذاری در حمایت از طب اسلامی، در حمایت از ما همه پیام بذار اونجا بنویسی؟ آره نوشتیش؟ دوباره بگم دیدی؟ مخواستی بعدم بنویسی؟ اینجا مظفر میخواد بگه با حفظ عنوان محمول حسنون را نمیپذیرد، پس حسن محمول ذاتی برای تعظیم صدیق نیست. خب دیگه صلی الله علیه و آله محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. فردا ان شاء الله میریم سراغ ادله طرف. بله امروز 13 همه حسن و قبح ذاتی و یکی بله. آقای جباری بله شنیده بودید که نه اینجا توی عبارات یه حرفا نیست، نه اینجا نیست بله. اصلا حسن و قبح ذاتی تو حسن و قبح عقلی کلن معنا داره، حسن و قبح ذاتی در حسن و قبح عقلی معنا داره.